اذان یعنی اعلان وقت نماز به همه، که فضیلت ای رو عرض کردیم و گفتن حکایت اذان مستحبه. یعنی وقتی شما میشنوید که کسی داره اذان میگه، شما هم جملات او رو تکرار کنید: الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله تا آخر. و اما دوم اقامه هست. اقامه یعنی برپا کردن، که در اقامه یه جمله ای نسبت به اذان اضافه هست: قد قامت الصلاه، نماز برپا شد، یعنی دارد برپا می شود. خب اقامه بیشتر از اذان مورد تأکید قرار گرفته. در حدیثی از امام صادق علیه السلام هست: فضیلت اقامه بر اذان مثل فضیلت خواندن قرآن از رو نسبت به ذکر است. یا تعابیری شبیه این بازم به کار رفته، در حدیثی است در کافی که وقتی نماز برپایی شود، بعضی ها تعبیر کردن وقتی اقامه گفته شود، درهای آسمان گشوده می شود و ملائک سفارایی می کنند و با نمازگزاران به نماز می ایستند. در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام هست که هر کس اقامه بگوید خداوند او را دوست خواهد داشت. قد قامت الصلاه. خب اذان و اقامه یک کمی با هم تفاوت دارن که حالا این جزئیاتشو بعداً انشالله عرض میکنیم. در اذان 4 الله اکبر هست، در اقامه 2 تا. 2 بار اشهد ان لا اله الا الله در اذان و اقامه، 2 بار اشهد ان محمدا رسول الله در اذان و اقامه، و بعد تیمونن و به قصد رجاء و ثواب 2 بار اشهد ان علی ولی الله در اذان و اقامه. اینا همه مشترک. 2 بار حی علی الصلاح، 2 بار حی علی الفلاح، بشتابید به سوی نماز، به سوی رستگاری. 2 بار حی علی خیر العمل. اینا مشترکه. قد قامت الصلاح در اذان نیست، چون اذان اعلامه، در اقامه میگن نماز برپا شد. 2 بار الله اکبر، و بعد از الله اکبر لا اله الا الله در اذان 2 بار و در اقامه 1 بار. خب این تفاوت اذان و اقامه. بعد میگن خب چرا گفته میشود قد قامت، نماز برپا شد، در حالی که بناس برپا بشه. این در اصطلاح زبان تو فارسی هم ما میگیم که عجله کنید که نماز اقامه شد، یعنی داره اقامه میشه. البته بعضی هم گفتن موقع اقامه گفتنم گویا ما در حکم نماز هستیم. حدیثی از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که من جلس فی مجلسه ینتظر الصلاه فهو فی صلاه، کسی در جایگاه خودش بنشینه، در سجادش منتظر نماز باشه، یا در مسجد نشسته منتظر نماز، این در حقیقت در نماز به حساب میاد. و سلط علیهم الملائکه، ملائکه برو درود میفرستن، و صلاتهم علیه، درود ملائکه برای کسی که در انتظار نماز نشسته این است که اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، خدایا او را بیامرز، خدایا به او لطف کن. و السلام علیکم و رحمت الله.
الهی 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 بی پناه را پناهی، به سوی خسته ها کن نگاهی، به سوی خسته حالان کن نگاهی.
چند سالی بود که به محله جدید اسباب کشی کرده بودیم، ولی من هنوز به مسجد محل قبلیمون می رفتم. از بچگی تو اون محل بزرگ شده بودم و کلی ازش خاطره داشتم. مسجد محلمون برنامه های خوبی داشت. یکی از برنامه‌هاش این بود که تو یکی از روزای هفته بعد از نماز ظهر یکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس مقابل نمازگزارا می ایستاد و خاطره ای از نماز رزمنده ها تعریف می کرد. اون روز نوبت حاج مرتضی بود که خاطره تعریف کنه. اون مقابل نمازگزارا ایستاد و مشغول تعریف کردن خاطره شد و گفت: در عملیات بدر شب و در شرق دجله مونده بودیم. نزدیک ساعت 5 صبح یکی از بچه ها که مسئول مخابرات بود خبر داد که عده ای از بچه های گردان میثم تو محاصره دشمن افتادن و مهمات میخوان. من و یکی از بچه ها داوطلب شدیم مهمات رو به اونا برسونیم. کار خطرناکی بود. اونجا تو شرق دجله پشت سرمون آب بود و روبرومون نیروهای بعثی که مرتب میکوبیدن. کوله پشتیامون رو پر از مهمات کردیم و راه افتادیم. به نیمه های راه رسیده بودیم که دیدیم اگه صبر می کردیم تا به بچه ها برسیم نمازمون قضا می شد. تو همون حالت که کوله پشتی به دوش می دویدیم شروع کردیم به نماز خوندن. این در حالی بود که نیروهای بعثی از هر طرف تیراندازی می کردن. بعدها که اومدم مرخصی ماجرا رو برای امام جماعت مسجد تعریف کردم. اون گفت: شاید یکی از نمازهای مقبولتون همون نماز باشه. خاطره ی حاج مرتضی که تموم شد به جمعیت نگاه کردم. اشک تو چشم همه حلقه زده بود.
ای کرمت هم نفس بی کسان، جز تو کسی نیست کس بی کسان. بی کسم و هم نفس من توی، بی کسم و هم نفس من توی، رو به که آرم که کس من توی، رو به که آرم که کس من توی.
دوستان، ارتباط با خدای بزرگ و اقامه نماز آثار و برکات بسیاری در زندگی انسان داره. اگه نماز با معرفت قامه بشه، بنده رو از منکر و فحشا دور میکنه. در آیه 45 از سوره مبارکه عنکبوت میخونیم: آنچه را از این کتاب به تو وحی شده است بخوان و نماز را برپا دار. یقیناً نماز از کارهای زشت و ناپسند باز می‌دارد و همانا ذکر خدا بزرگتر است و خدا آنچه را انجام می‌دهید می‌داند. با ذکر این آیه شریفه در این قسمت از برنامه صحبت‌های حجت الاسلام جوان رو می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز. راجع به نکات تربیتی و عملی که از نماز میتونیم استفاده بکنیم، در زندگی خودمون به کار ببریم، مطالبی رو عرض میکردیم. در سوره مبارکه حمد که ما روزانه حداقل 10 مرتبه موظفیم این سوره رو قرائت بکنیم و در نماز واجبه که تلاوت داشته باشیم، آیه شریفه الحمدلله رب العالمین رو قرائت میکنیم و توجه میکنیم. اون نکته‌ای که این آیه برای ما به ارمغان داره و ما میتونیم استفاده بکنیم اینه که ما دائما تحت تربیت پروردگار عالمیان هستیم. رب العالمین، رب العالمین رب همه موجودات، از جمله خودمون، یکی از موجودات خودمون هستیم. یعنی ما توجه داریم که یک ربی داریم، مربی داریم، ما تحت تربیت او قرار داریم و در این تربیت داریم به سمت شکوفا شدن استعدادهای خودمون میریم. تربیت یعنی این، تربیت یعنی شکوفا شدن استعدادهای انسان و به فعلیت رسیدن اون ویژگیها، اون کمالات که خدای متعال و رب ما در وجود ما به ودیعه نهاده. ما با اون ویژگیها خلق شدیم. یکی از ویژگی‌های ما اینه که دوست داریم به کمال برسیم. دوست داریم حرکت کنیم و از جهل و نادانی نجات پیدا بکنیم. عالم بشیم، دانا بشیم، قدرتمند بشیم، به سعادت برسیم، اینا در وجود انسان هست. بنابراین تلاش میکنه که به سمت کمال بره، منتها کمال او رو رب به او تعیین میکنه. یک تفاوتی که جهان اسلام و دین مبین اسلام با فضای امروزی که در غرب حاکمه داره اینه که اونها نهایتاً خدای متعال رو به عنوان خالق و آفریدگار قبول دارن ولی به عنوان رب و پروردگار نمیپذیرن. خودشون رو تحت تربیت و مدیریت خدای متعال نمیدونن. میگن ما خودمون مختاریم، با عقل خودمون تشخیص میدیم که چه کار باید بکنیم چه کار باید نکنیم. اما دین اسلام میگه خالق شما رب شما هم هست. همون ابتدای سوره هم توجه به رب داریم. همین که توجه به رب و پروردگار میکنیم یعنی اذعان میکنیم، اقرار میکنیم که ما تسلیم او هستیم. اسلام یعنی تسلیم، تسلیم رب. او میدونه که ما چه چیزی لازم داریم برای رشد خودمون، چه چیزی به ضرر ما هست، چه چیزی به نفع ما هست، ما نمیدونیم. و چون نمیدونیم ممکنه اعتراض بکنیم که فلانجا چرا چیز حرام شد، چرا فلان چیز واجب شد. نه، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. حضرت موسی علیه السلام در قرآن چنین فرمود، قرآن نقل میکنه از حضرت موسی علیه السلام که پروردگار ما اون کسی است که هم خلقت ما و آفرینش ما به دست اوست و هم هدایت ما و اینکه داریم به سمت کمال میریم او باید تعیین بکنه. همین که ما توجه بکنیم ربی داریم، خالقی داریم که او همه سعادت ما رو داره تدبیر میکنه و کمال ما رو تدبیر میکنه، این به انسان آرامش میده، انسان رو از غصه و غم نجات میده. میدونه یک کسی بالا سر او هست و داره او رو به سمت کمال هدایت میکنه. پس ما در این آیه توجه بکنیم به اینکه تحت تدبیر و ربوبیت و عنایت خالقمون و آفریدگارمون هستیم.
که هستم در تماشای درختان، دانم نخواهم دید شعری دلکشتر از این شعر زیبای درختان. بینم درختان را که سبز و سرفرازند، چشمانشان بالا به درگاه خدا باز، با دست های سبز در حال نمازند.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امانمان دادید، حریم امن خدا را نشانمان دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای مهربون. امروز میخواییم مهمون خاطرات ستاره‌ای از آسمان عشق و ایثار باشیم، مردی از جنس نور، عاشقی شیفته و واله مولا علی علیه السلام، شهید ابوالفضل نوری. شهید نوری که یکی از شهدای شاخص استان زنجانه تو قسمتی از وصیت‌نامه‌اش می‌نویسه بیایید در راه بی انتهای تکامل که شهیدان طی نمودند دینمان را به اسلام و ایران و شهیدانمان ادا کنیم و دستاوردهای انقلاب را هرچه پرشکوه‌تر و وسیع‌تر سازیم. سپس ما نیز بنابر توصیه شهیدمان، حالا که توفیق حضور در جمع مهمانان و شهیدان راه خدایی را نیافته ایم، بیاییم با حفظ یاد و ضبط خاطراتشان قطره ای از دریای دین خود را به دین و میهن و شهیدانمان ادا کرده و چراغی را که برافروختند پرفروختر و پرچمی را که برافراشتند پر اهتزازتر سازیم. شهید نوری سال 37 توی خانواده مذهبی تو شهر زنجان به دنیا اومد. آقا ابوالفضل از همون بچگی عاشق درس و مدرسه بود، طوری که وقتی 4 سالش بود برای خودش کیف و کتاب و مداد بچه ها رو میگرفت و میگفت میخوام منم به مدرسه بیام. موقعی که کلاس اول بود یه روز بازرس اومده بود تو کلاسشون، از بچه های کلاس خواسته بود که یه نفر بیاد اسم ادیسون رو رو تخت سیاه بنویسه. بچه های کلاس اول هیچ کدوم نمیتونستن این اسم رو بنویسن، ولی آقا ابوالفضل رفت و درست هم نوشت. آقا ابوالفضل تو مدرسه از همون ابتدا شاگرد ممتاز بود. شهید نوری نه فقط از لحاظ درسی ممتاز، بلکه از جهت اخلاقی هم یه جوون نمونه و دوست داشتنی بود. برادر شهید میگه که یه روز که داشتیم از پایگاه به خونه برمیگشتیم، بین راه یه جوونی رو دیدیم که تو خیابون رو کارتون خوابیده. آقا ابوالفضل تا چشمش بهش افتاد ازش پرسید که چرا اینجا خوابیدی؟ متوجه شد که از روستا اومده، پول مسافرخونه نداره بده، به خاطر همینم هم رو کارتون خوابیده. ابوالفضل تا متوجه این شد دست کرد تو جیبش و هر چی پول داشت بهش داد تا بتونه بره یه مسافرخونه و شب رو اونجا باشه. داداشش میگه که چند لحظه بعد بهم گفت که یه لحظه صبر کن الان برمیگردم. سری خودشو به اون جوان رسوند، انگار یه چیزی بهش داد. بعدن با هم صحبت که کردیم گفتم نکنه پولی که کم بیاد، به خاطر همینم ساعت مچیمو در آوردم و بهش دادم تا اگه لازم شد اونو بفروشه و از پولش استفاده کنه. شهید نوری بعد از دیپلم موفق شد تو رشته پزشکی تهران و همچنین کشاورزی زنجان قبول بشه. با این که علاقه داشت بره به رشته پزشکی، ولی چون پدرش خیلی دوستش داشت و میگفت که نمیتونم دوری تو تحمل کنم، به خاطر همین و به خاطر عشق پدرش دانشگاه زنجان رو انتخاب کرد. آقا ابوالفضل یه جوان پرشور و بصیر انقلابی و اهل مطالعه بود، طوری که خیلی از کتابای مذهبی رو مطالعه کرده بود. حتی برای حل بعضی از مسائلش تونسته بود با شهید مطهری ارتباط بگیره. شهید نوری قبل از انقلاب بارها به خاطر فعالیت‌های انقلابیش دستگیر شد. بعد از انقلابم با تشکیل سپاه پاسداران وارد این نهاد انقلابی شد. برادر شهید میگه که ابوالفضل عاشق و شیفته مولا علی علیه السلام بود. سعی میکرد با گفتن روایات و داستانهای زندگی اون حضرت مردم رو بیشتر با کلام و مرام مولا علی علیه السلام آشنا کنه. ایشون میگه که ایامی بود که ابوالفضل تازه نامزد کرده بود. یه روز توی کارگاه قند شکستسازی بابا مشغول کار بودیم. یهو ابوالفضل ازم پرسید که میدونی بالاترین آرزوی من چیه؟ منم به شوخی و خنده بهش گفتم که خب معلومه، تو یه جوونی که تازه نامزد کردی حتما آرزوت اینه که نامزدتو ببینی دیگه. تا اینو گفتم ابوالفضل با یه لبخند تلخی بهم گفت که نه داداش خیلی پرتی، من آرزوم اینه که یه بار مولام علی علیه السلام رو ببینم و بعدش شهید بشم. آرزوم فقط دیدن روی مولا و شهادته. شهید نوری فروردین سال 62 آخرین باری که از جبهه به خونه اومد، قبل از مراسم عقدش به یکی از آرزوهاش رسید و مولا و مقتداش حضرت علی علیه السلام و چند روز قبل از عقدش تو خواب دید. 3 روز بعدش هم وقتی که به جبهه برگشت، توی فکه تو عملیات والفجر 1 مفقود الاثر شد. شادی روح امام و شهدا و این شهید عزیز صلوات. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد.
بندگان خوب خدا، برنامه امروز به امید دیدار رو شنیدین. براتون لحظه هایی سرشار از معنویت آرزو می کنیم و از خدای رحمان و رحیم می خواهیم که اعمال و عبادت های همه بندگانش رو به کرمش قبول کنه. با این امید شما خوبان رو به خدای یگانه می سپاریم. ارادتمند به امید دیدار، خدا نگهدار.
داری نگاهم می کنی، این حال هر روز منه، هر ثانیه با هر تپش خورشید یادت روشنه، من خسته از بار گناه، تو فرصت بخشایشی، محو تماشای تو هم دنیایی از آرامشی، دنیایی از آرامشی. تا می پرستم دلم محال از غم بشکنه، آغاز و پایانم توی این آج عاشق بودنه. تا می پرستم دلم محال از غم بشکنه، آغاز و پایانم توی این آج عاشق بودنه، این آج عاشق بودنه. احساس خوبی دارم و هوای دیدار میکنم، واسه شکستن سکوت اسم تو تکرار میکنم. نزدیک دستای منی انگار بارون میزنه، داری نگاهم میکنی وقت به هم رسیدنه، به هم رسیدنه. تا میپرستم دلم محال از غم بشکنه، آغاز و پایانم توی این آج عاشق بودنه. تا میپرستم دلم محال از غم بشکنه، آغاز و پایانم توی این آج عاشق بودنه، این آج عاشق بودنه.
روز شما بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند، هموطنان نازنین. الهی که قبول باشه نماز اول وقت همه شما بزرگواران به درگاه خدای متعال، و بدونید که ما ملتمس دعای خیر شما هستیم. به لطف خدای متعال تا ساعت 14 در کنار شما خواهیم بود با ادامه برنامه هایی که از رادیو معارف خواهید شنید. انشالله که استفاده بفرمایید از نکته‌های ارزشمند کارشناسان بزرگواری که تقدیمتون خواهد شد، و امیدوارم که اگه نظری هم داشتید حتما به ما بفرمایید با شماره های 162 و 30162. در این فرصت یک روایت از پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو خدمتتون نقل می‌کنم که ایشون فرمودند: دو خصلت است که هیچ خوبی بالاتر از آن دو نیست، ایمان به خدا و سود رساندن به بندگان خدا. و بدونیم که اگر ما اهل عبادت هستیم، اگر اهل پرستش خدای متعال هستیم، باید خدمت به بندگان خدا رو هم سرلوحه کارهای خودمون قرار بدیم. تمام تلاشمون این باشه که گرهی از مشکلات هم نوعانمون باز بکنیم و تسهیل بکنیم زندگی کسانی که در اطرافمون هستند. و البته اهالی منزل هم که بسیار اهمیت دارن و جایگاه ویژه‌ای دارند. خدمت به پدر، مادر، همسر و فرزندان و برادران و خواهران انشاءالله جزء سیره ما و سبک زندگی همه ما باشه.
ای خوشا خاطر ز نور علم مشحون داشتن، تیرگی ها را از این اقلیم بیرون داشتن، همچو موسی بودن از نور تجلی تاب داشتن، گفتگوها با خدا در کوه هامون داشتن،
گفتگوها با خدا در کوه هامون داشتن،
عقل را بازارگان کردن به بازار وجود، داشتم، عقل را بازارگان کردن به بازار وجود، نفس را بردن بر این بازار و مقدون داشتن، بی حضور کیمیا از هر مسی زر ساختم، بی وجود گوهر و زر گنج قارون داشتن،
بی وجود گوهر و زر گنج قارون داشتن.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
پرسش های مهم، پاسخ های کوتاه، نشانی.
قسمت 73، وعده پیامبران حق بود. به نام خدا. سلام. بعد از نماز صبح روی سجاده نشستم و چند آیه قرآن خوندم. بعدش برام سوال شد چرا وقتی کفار در قیامت زنده میشن میگن وای بر ما که وعده پیامبران حق بود؟ مگه این افراد در عالم برزخ متوجه این داستان نمیشن؟ برای گرفتن جواب سوالم برای نماز ظهر و عصر رفتم مسجد محل تا حاج آقای محمدی شاهرودی جواب رو بهم بگن. آخه ایشون کارشناس مباحث اعتقادی هستن.
از همین هنگام احتضار روشن میشه یه عالم دیگری هست، اما اینکه همه چیز رو بدون خیر، عالم برزخ با عالم قیامت فرق میکنه. همونطور که وقتی از دنیا میره داخل برزخ میبینه خیلی از حقایقی که در برزخ بود رو در دنیا توجه نداشته، از برزخ هم که میره وارد قیامت میشه میبینه خیلی از حقایقی که در قیامت وجود داره در برزخ نبود، او خبری نداشت. و وقتی اینا برانگیخته میشن از قبرها میان بیرون یه عالم دیگه میبینن. عالم که میبینن میگن عجب، این همون پیامبران گفتن ما گوش نکردیم، پیامبران از این روز ما رو انذار دادن ولی ما برشون گوش نکردیم. وای بر ما که این برانگیختنی که ما باور نداشتیم و حالا امروز میبینیم که حقیقت داره.
نشانی.
چون بهار شوق ما از شکوهت آیه آیه گفتن است، مثل باب بی خزان سوره سوره کار ما شکفتن است. چون بهار شوق ما از شکوهت آیه آیه گفتن است، مثل باب بی خزان سوره سوره کار ما شکفتن است، کار ما شکفتن است. نشانه های روشن هدایت.